استاذي گرامی، سوال آخر رو به صورت
البته
مختصر
برادر،
جواب بدید که وقتمون رو به پایانه. چرا پیامبر
برادر
صلی
جان، من
الله علیه و سلم جانم بفرمایید؟
حالا شما سوالتون رو مطرح کنید، بگید چرا پیامبر، چی سوالتون رو
چرا
بگید.
پیامبر صلی الله علیه و سلم دستور به قتل افرادی مثل شعرا و سخنرانانی که از ایشون در اشعارشون نام می بردن یا انتقاد می کردن و یا به این در موردشون صحبت می کردن دستور قتل اینها رو می داد؟ در سیاست پیامبر آزادی بیان چه جایگاهی داشت؟ بس
ببینید برادر جان، مبحث کشتن شاعران یا کشتن افراد منتقد یکی از اون مباحثیه که تحت عنوان حقوق بشر، اینکه میگن اسلام اومده حقوق افراد رو پایمال کرده، اسلام رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فردی بوده که به مخالفت با حقوق بشر برخواسته، آزادی بیان نداده، چرا مثلا کسی شعر سروده اون دستور داده که اون رو بکشن، اینجور مسائل رو مطرح میکنن. ببینید برادر جان، اولا افرادی که این مسائل رو مطرح میکنن، ما بهشون میگیم چی شده که شما فیلتری که باید، یعنی یا مثلا عینکی که باید به چشم بزنید، اون عینک در بین مثلا صدها کار فقط یک عمل رو دیده و میایید این قضاوت بزرگ رو انجام میدید. یعنی شما تصور بکنید رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از فتح مکه میگه حتی افرادی که میرن به خونه ابو سوفیان، میگه اونها هم در امان هستن. یعنی اونایی که مثلا مردم شهر، حالا مثلا میل خودشونه، قبول میکنن قبول نمیکنن اسلام رو، ولی حتی میگه افرادی که میرن داخل خانه ابو سوفیان که بزرگشون بوده. خب من سوالی مطرح میکنم، افرادی که میگن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شخصی بوده که اومده حقوق بشر، این کامنت ها رو اگه نبندی، من گاهی چشم بهشون میخوره و تمرکز بنده رو چیز میکنه، این دست خودت نیست، گاهی چشت میخوره یه سری مسائل رو میخونی. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چرا عفو عمومی صادر کرد بعد از فتح مکه؟ یعنی کسی که خون ریز باشه، کسی که حق آزادی بیان نده، کسی که حقوق بشر رو پایمال بکنه، چرا افرادی که تا همین دیروز پریروز علیه شمشیر کشیده بودن، چرا افرادی که تا همین دیروز پریروز اگر پیامبر رو، یعنی اگر مسلمان ها مهلت میدادن، اجازه میدادن، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رو از دم تیغ میگذروندن، شهیدش میکردن، خب چرا الان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم عفو عمومی صادر کرده؟ خب بله، میگن برای اندیشش. خب بله برای اندیشش، ولی خب این بیانگر اندیشش هست. میگن مثلا تا اندیشش منتقل بشه، تا اندیشش منتشر بشه. خب بله بله، پاسخ همینه. خب این عصاره از اون اندیشه هست، این میوه اون اندیشه هست. بله ما این مربوط به اندیششه، ولی خب این میوه اون اندیششه. من واقعا بازم میگم از همون سوال ها مطرح میکنم، از همون سوال های بیطرفانه، از همون سوال هایی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چرا عفو عمومی صادر کرد. آخه هر کسی که سیره پیامبر رو بخونه میدونه که حضرت حمزه عموی پیامبر چه جایگاهی پیش پیامبر داشتن، چقدر مرد با شهامتی بوده، چقدر مردی بوده که مدافع اسلام بوده، و بعد از ایمان آوردن ایشون مسلمان ها چه قدرتی گرفتن. تصور بکنید یک برده ای میاد حضرت حمزه رو شهید میکنه و با چه، یعنی مستش میکنن و چه فجایعی پیش میاد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم قاتل عموش رو که برده ای بوده به نام وحشی میبخشه، ولی میگه جلوی چش من ظاهر نشد، چون هر بار که ببینم یاد عموم میفتم و این دیگه برام تازه میشه، برو آزادی. پس چرا ایشون رو آزاد کرد؟ این سوال واقعا، من این افرادی که میگن یک حکم کلی در مورد رسول اکرم، مقوله آزادی بیان فلان و اما این مسائل رو مطرح میکنن، خب چرا رسول اکرم اومده قاتل عموش رو بخشیده؟ دو نفر بودن در جریان هجرت، والله اعلم، اویرس و حبار بن اسود والله اعلم. این دو شخص بودن که دختران رسول اکرم بر روی نمیدونم شطور بودن، بر روی اسب بودن، میان اذیت میکنن دختر پیامبر از اسب میفته، جنینش سقط میشه، بعدا با همون بیماری فوت میکنه، حویرث کشته میشه، ولی حبار بعد از مدتی چرا رسول اکرم بهش امان میده؟ که در جریان کشته شدن دخترش اینو نقش داشتن. خب چرا اینها رو نمیبینن؟ چرا فقط این نیمه، ببینه این لیوان آبه، چرا فقط این نیمه خالی رو میبینن؟ چرا نیمه پر لیوان رو نمیبینن؟ چرا بزل و بخشش های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دیده نمیشه؟ چرا مثلا اومدن آشغال به سمت پیامبر پرت کردن ولی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این شخص رو بخشیده؟ چرا مثلا شخصی اومده؟ اصلا چرا این رو نمیبینن که وقتی که در طائف بودن خون مبارکشون داخل کفشا اومدن، حضرت جبرئیل نازل میشه میگه اگه میخوای عذاب نازل بکنیم، چرا رسول اکرم میفرماید شاید در آینده، یعنی درخواست عذاب نمیکنه، میگه شاید در آینده افرادی از این نسل به دنیا بیان که خداپرستی رو انجام بدن؟ چرا در اونجا درخواست عذاب نمیکنه رسول اکرم؟ خب چرا اینها دیده نمیشه؟ من فقط سوالم این هست، چرا وقتی که شما میگید مثلا اسماء دختر مروان رو کشتن، نمیدونم فلانی رو کشتن، فلانی رو کشتن، خب چرا اینها رو هم نمیبینید با هم دیگه؟ چرا نمیایید اینها رو با هم دیگه جمع بکنید؟ چرا؟ آیا این منصفانه هست شما وقتی که در مورد زندگی یک شخص، یک شخصی که هم شخصیت رسول اکرم همراه با نبوتش، هم یک شخصیت سیاسی بوده، هم زمامدار حکومت بوده رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، هم مجتهدی بوده در اون جامعه، هم یعنی پدر اون جامعه، پدر معنوی اون جامعه بوده، وقتی که شما میایید در مورد چنین شخصی قضاوت میکنید، چرا فقط اون چیزهایی که باب میل خودتون هست رو میبینید ولی اون چیزهای دیگر رو نمیبینید؟ این دیگه به عنوان سوال اول. من فکر میکنم اگر شخصی بخواد منصف باشه باید هم اینها رو ببینه و هم اینها رو ببینه. خب این پله اول. اما پله دوم برادر، این که این افراد چرا کشته شدن، این که ما میگیم نیمه خالی لیوان، منظورمون چی هست؟ چرا اینها نیمه خالی لیوان هستن؟ یعنی مثلا وقتی که کعب بن اشرف یا مثلا کسی، یعنی برخی از افرادی که دستور به کشتنشون میده رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، آیا بی خودی بوده؟ من فقط یک سوال مطرح میکنم در قسمت دوم پاسخم، آیا این افراد از قدرت شعر و شاعری در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در بین اون مردم اطلاع داشتن؟ آیا واقعا وقتی اون نرسیده که ما وقتی در مورد مسائل تاریخی قضاوت میکنیم به صورت عصری به قضایا نگاه بکنیم؟ یعنی آیا واقعا لازم نیست ما خودمون رو در اون بستر قرار بدیم، اون وضعیت رو درک بکنیم، اون وضعیت رو ببینیم، بعدا قضاوت بکنیم؟ یعنی آیا این افراد اطلاع ندارن که اون زمان یک شعر از 100 تا تیر و شمشیر رو نمیدونم چی و چی خطرناکتر بوده؟ شما تصور بکنید شاعر بوده مثلا گفته جوانان عرب خیلی ترسو هستن، خیلی بزدلن که نمیتونن برن انتقام فلانی رو بگیرن، اینها با شعر چنان تهدید میشدن که اصلا یعنی وضعیتشون طوری بوده به صورت شعرهای حماسی که صدها نفر تجهیز میشدن که برن به مسلمانها حمله بکنن. فکر میکنن مثلا مثل الان بوده یک شخص یک شعری بگه در جایی برای خودش و در پیجش مثلا یا در صفحه فیسبوکش یک شعری رو منتشر بکنه، زیر اون شعر ده ها کامنت، مثلا یکی بگه تو حرفت غلط بودی، که بیاش فحش بده، که بیاد دفاع بکنه. فکر میکنه اینطوری بوده؟ در اون زمان یک شعر میتونسته تمام یک طایفه رو تحریک بکنه به جنگ و این کارها رو انجام میدادن و اومدن، یعنی تحریکاتی انجام شده و حملاتی بر علیه اسلام و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و دین نوپای اسلام، تمدن نوپای اسلامی، تحریکاتی با همین شعرها بوده. یا مثلا در این شعرها می اومدن به نوامیس مسلمانان توهین میکردن. خب آیا واقعا کسی که با شعر بیاد به ناموس مسلمان ها توهین بکنه، به زنان پیامبر مثلا اینا اینطوری هستن و این حرفا رو بزنه، آیا واقعا اینها منطقی هست، قابل قبول هست؟ پس این افراد، بله درسته، اولا گفتم که وقتی که اینها رو میبینید باید خیلی از نکات دیگر رو هم ببینید، منصف باشید، منصفانه به قضایا نگاه بکنید. نکته دوم این که وقتی که شما میایید میگید بله اینها، این بله ما هم میگیم اینها انجام شده، کشتن اینجوری دستور داده فلانی رو اینها، ولی آیا یک بار از خودتون پرسیدید که چرا گفتن بکشن؟ آیا صرفا به خاطر اون بودی که مثلا یک شاعری بودی حرفی زده، یا به خاطر تأثیر سهمگین اون شعر در اون جامعه بوده، یا به خاطر فعالی؟ آیا فقط این شاعر فقط شعر سروده و هیچ کاری انجام نداده، یعنی هیچ مثلا هیچ اقدامی انجام نداده علیه رسول اکرم و علیه این دین. لذا کشتن اینها قصاص بوده برادر. شمایی که میگید، شما برادر عزیز من و خیلی از دوستان که میگن یعنی این برای خودم دغدغه است، کشتن با قصاص کردن تفاوت داره. اینکه شما مثلا یک کسی همینجا اینطوری بکشی با اینکه شخصی رو قصاص بکنی به خاطر کاری که انجام داده، اینها آخه برادر جان، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در مدینه یک دولتی تشکیل، یک دولت شهر بوده اونجا، اومدن قرارداد بستن، هم پیمان اول مدینه، پیمان دوم هست. پیمان اول اومده با قبایلی که در اونجا بودن، پیمان دیگری بوده که با طوایف یهودی یک پیمانهایی بستن، یا پیمان نامه هست. رسول اکرم پیمان بسته با اینها و اینها خودشون قبول کردن، اگه پیمان شکنی کردن، اگه فلان شد بهمان شد، این کارها رو انجام بدن. لذا برادر، این یک مسئله جنگی هست، یک مسئله امنیت ملی هست، یک مسئله بوده که به صورت حربی، یعنی یک شعر حماسی بوده که حرب رو به پا انداخته، یعنی ایجاد کرده. یک مسئله اینگونه بوده، یک مسئله آزادی بیان نبوده. قرآن اگه با آزادی بیان مشکل داشت، چرا خودش میفرماید قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، خب بگید دلیلتون رو بیارین. خب چرا در سیره رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این مسائل رو نمیخونن که پیامبر بارها اومده با این افراد بحث کرده؟ اصلا نام ابو جهل چرا ابو جهل شده؟ چقدر چند بار پیامبر با ایشون نشسته و اومده ایشون رو دعوت داده و ایشون حرفای خودشون رو زدن؟ چقدر اینها اومدن با همدیگه حرف زدن؟ چقدر مثلا اومدن به اسلام نقد وارد کردن؟ پیامبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم با همین عبدالله بن سلام که بعدا اسمش عبدالله میشه، ابتدا حسین بوده، حسین بن سلام یکی از بزرگان یهودی بوده، مگه رسول اکرم باهاش مناظره نکرده؟ مگه با همدیگه بحث نکردن؟ خب چرا اینها در راستای اون آزادی بیان دیده نمیشن؟ هیچی، اینها اصلا در نظر گرفته نمیشه و متاسفانه میان آزادی بیان رو، یعنی این افراد، همیشه ما مشکلی که با افراد مخالف داشتیم این هست که فرقی بین آزادی بیان و آزادی توهین کردن، آزادی بیان و آزادی افترا، آزادی بیان و آزادی اینکه شخصی رو تحریک بکنه که بیاد مسلمان ها رو قتل عام بکنه، اینها رو با هم دیگه نمی. آزادی بیان هست، ولی آخه آزادی بیان به چه قیمت؟ یعنی مثلا همین افرادی که میان حرفا رو میزنن، اگه شخصی بیاد مثلا بیاد بگه که پدر شما، مثلا کسی که این حرف رو میزنه بگه که پدر شما معتاده، من دیدمش، خودم دیدم که پدر شما در فلان جا مواد مخدر مصرف کرده، آدم معتادیه و مثلا با یک زن بدکاری بود فلان، و هم این چیزها رو بگه و مثلا این باعث بشه که مردم مثلا از ایشون روی بگردونن، از پدرتون باعث بشه که مثلا بیان به پدرتون حتاکی بشه، به پدرتون بی احترامی بشه، در این وضعیت قرار بگیرید، ببینید آیا واقعا به حرفی که این آقا زده بهش میگید آزادی بیان؟ این کجاش آزادی بیانه وقتی که افترا بسته، وقتی که حرف نادرستی مطرح کرده؟ این افراد میخوان بیان بزرگترین توهین ها رو به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم انجام بدن، بزرگترین دروغ ها رو به ایشون نسبت بدن، بزرگترین افتراءات و بزرگترین یعنی اهانت ها رو که مثلا اصلا میگن رسول اکرم فلان بوده، مثلا به کودکان متمایل بوده، بچه باز بوده، فلان بوده، میان اینها رو که نمیتونن ثابتشون بکنن، این ادعاها رو، اینا رو میخوان مطرح بکنن و نتونن ثابتش هم بکنن و باهاشون حرف بزنیم، ادعاهاشون رو نقد هم بکنیم و بدون توجه به نقدهای ما دوباره بیان در بین مردم این مسائل رو مطرح بکنن، اما در نهایت بگن اینکه آزادی بیان شما چیکار به ما داری؟ آقا جون آزادی بیان، بیا پیش من آزادی بیان، چرا میری پیش مردم تخریب میکنی؟ بیا آزادی بیان با هم دیگه حرف بزنیم. آیا ما مشکلی با بحث کردن داریم؟ آیا ما مشکلی با گفتگو داریم؟ آیا ما مشکلی با نقد اصولی علمی و منطقی داریم؟ خب آنچه که شما انجام میدید کجاش آزادی بیانه؟ اینکه توهینه، اینکه افتراز، اینکه دروغ نسبت دادن به یک اندیشه. و خلاصه برادر جان، شما مثلا همین پارسال، اینکه حالا این دو سه روز هم سالگردش بود، یک معلمی میاد کاریکاتور رو نشون میده، یک دانش آموز چچنی سر معلمش رو میبره، یه اتفاقاتی که اومد انجام شد اون زمان، این بحث آزادی بیان و اهانت و اینا خیلی داغ بود. یک دختر نمیدونم از لفظ نمیدونم شهید استفاده کرده بود، از چی؟ با سیستم های اطلاعاتی در فرانسه بلافاصله دستگیرش کردن. یعنی من وقتی که در کانال تلگرام این مطلب رو نوشتم، گفتم عزیزان این مطلبی که بنده نوشتم الان اگه در فرانسه بودم من دستگیر میشدم. پس کجاست آزادی بیان؟ چرا آزادی فقط آزادی توهین نسبت به اسلام رو آزادی بیان میدونن؟ چرا اگه یک مسلمان بخواد از خودش دفاع بکنه این آزادی بیان نیست؟ والله ما با من، یعنی من اون موقع هم اعلام کردم من کاملا مخالف اینا هستم، این یعنی این شرط و شروط خودش رو داره، باید مثلا این یک حاکمیت دینی باشه، باید در برید شما نگاه بکنید به کتاب‌های فقهی، یعنی باید این خیلی از مسائل هستن که باید وجود، یعنی این وگرنه هرج و مرج میشه، تا یکی حرفی زد بیاد مثلا یک چاقو به یکی بزنه، یکی یک اسلحه به یکی بزنه، این باید مثلا دادگاه باشه، فلان باشه، حکومت این چنین باشه، خیلی حرف و حدیث در این پس این وجود داره. و افرادی که بنده رو بشناسن و مطالب بنده رو، بنده حقیر رو خونده باشن، باید بدونن که آیا واقعا تون به صورت یک شخص تندرو می نویسم یا دعوت می کنم به میان روی، یا دعوت می کنم به حکمت، یا دعوت می کنم به این که ما باید هوشمندانه اهل تحقیق باشیم، اهل مطالعه باشیم. دیگه اگه به حرفای بنده ادعا هست، کتاب هم که موجوده. ولی برادر جان، اینها متاسفانه در بین آزادی بیان و در بین آزادی اهانت کردن هیچ تمایز قائل نمیشن. و این یک اسمسی هم برام اومد که خیلی مهم، اینم یکی دیگه از اون کارهای خیلی مهمه که الان دیگه انشاءالله تموم بشه میرم براش پیام میفرستم. یکی منتظر در دانشگاه قرار یک وبیناری داشته باشم، نمیدونم حالا در سطح استانی هست، ملی هست، ولی قرار انشاءالله. یعنی میخوام اینو خدمتتون عرض بکنم برادر جان، اینها این افراد نمیان توجه نمیکنن که مثلا اسماء بنت چرا کشته شد، این شاعر چرا کشته شد، مثلا نمیان توجه نمیکنن که دختر مروان چی مثلا چی گفته. حالا تمام این توضیحات به کنار، همین مثلا روایت در دو تا سند، یکی در واقدی و دیگری در مثلا ابن عساکر، اومده این رو ذکر کرده. امام بخاری و خیلی از علمای دیگه میگن واقدی ضعیف هست، این مطلبی که مطرح میکنن، و در اون سلسله سند اون ابن عساکر هم شخصی یعنی ضعیفی وجود داره به نام محمد بن حجاج. یعنی اگه به صورت سندی هم اینها رو بررسی بکنیم، خیلی از این روایات مشکل دارن بعد از توضیحاتی که خدمتتون عرض شد. لذا برادر جان، اگه بخوام بازم یک دستبندی انجام بدم و یک مروری بر مطالب داشته باشیم، اولا این افراد دریایی از مطالب رو نمیبینن و میان گیر میدن به چند مطلب، بعد وقتی که اون چند مطلب رو هم میبینن دنبال دلیلش نیستن و به صورت تاریخی قضاوت نمی کنن، با همین ذهنیت الان خودشون که در خونه نشستن هیچ مشکلی نداره، خب میگن فلانی یه شعری سروده، نمیگن اون شعر صدها جنگجو رو تحریک کرده که رفتن خون مسلمان ها رو ریختن، نمیگن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چقدر گذشت و بخشش داشته، ولی این کارهایی که با این افراد صورت پذیرفته قصاص بوده، قصاص با این که مثلا یا چه تحریکاتی انجام، اصلا چه کارهایی انجام دادن. اینها افرادی بودن که همراه با شعر در نظر گرفته نمیشه و تازه این روایت باید بررسی بشن. برخی از این مسائلی که میگن ضعیف هستن.